عزیزان، ما یک اسلام حقیقی داریم و صدها اسلام دروغین. اسلام حقیقی منظومه ای از باورهای مطابق با واقع است، منظومه ای از اخلاق پسندیده و احکام سنجیده است، مجموعی از آداب ساده و آسان و مایه سلامتی، آرامش خاطر و انتظام احوال و رشد و تعالی مادی و معنوی همه انسان هاست. اسلام حقیقی عزیزان دینی است که ظرف 23 سال از یک قوم بدوی و وحشی که عهد شکنی، خیانت، ظلم، زورگویی و زنده به گور کردن دختران خردسال خودش رو مایه افتخار می دانست، یک ملت متمدن ساخت و در پرتو آموزه های اسلام حقیقی بهترین انسان های تاریخ بشر شکل گرفتند. دعوت مردم به مبارزه با جهل و هوس و طاغوت ها، حرکت حول محور پرستش خدای یکتا، تلاش برای رشد اندیشه ها و تزکیه نفوس مردم از رذایل اخلاقی و برپایی قسط و عدل و توسعه فرهنگ نوع دوستی و احسان از جمله آرمان‌هایی است که اسلام حقیقی به عنوان وظیفه فراروی پیروان خود قرار داده است. بنابراین اسلام در پرتو دعوت مردم به پرستش خدای بی همتا، سلامتی و امنیت را بر پهنه گیتی می گستراند و به حق پاسدار کرامت انسان و مدافع حقوق بشر است. اما همون گونه که آب رودخانه از سراب تا پایاب از مسیری طولانی و پرپیچ و خم عبور می کند و در طول مسیر از زمین‌های با بافته‌های گوناگون عبور می کند و آب رفته‌هایی را به همراه می آورد، همچنین پساب‌های کشاورزی و صنعتی و روستایی و شهری بر آن افزوده می شوند و آب را آلوده می کنند، به طوری که آبی که اصولاً مایه حیات است بدل به مایه مرگبار می شود، رودخانه اسلام هم در بستر 1500 ساله زمان به سرزمین های مختلفی پانهاده است و با فرهنگ ها و تمدن های گوناگون برخورد داشته است. در این رهگذر مدعیان دیانت و خلافت و حاکمان جور آموزه های فراوانی از اسلام را دگرگون کردند یا حذف کردند و به کناری گذاشتند و آلاینده های از هوا و هوس و دنیا طلبی و تزویر و سیاست را بر اون اضافه کردند. مخالفین، منحرفین، بدعتگزاران و هیئت های حاکمه از مظاهر و شعائر اسلام پلی برای مقاصد شوم خودشون ساختند، پوششی حیله‌گرانه برای توجیه جنایات ننگین خودشون ساختن، ابزاری برای فریب توده‌های مردم ساختن، عقاید بی اساس و خرافی فراوانی رو بین مردم نشر دادند، احکام الهی و آیات قرآن کریم رو بر غیر مراد حضرت حق جلت اسماؤه و عظمت آلاؤه حمل کردند، به طوری که کمتر اصل و فرعی از اسلام وجود دارد که در گذر زمان مورد سوء استفاده اهل سیاست و حاکمان جور واقع نشده باشد. به علاوه عزیزان، پر واضحه که علماء امت هر چند صالح و با تقوا هم بوده باشند، از خطا و معصیت مصون و معصوم نبوده و نیستند و تباه شدن یا تغییر یافتن بعضی از معارف و قوانین دین الهی از ناحیه اونها اگرچه غیر عمدی هم بوده باشد محال نیست. بهترین شاهد این مدعا وجود مذاهب گوناگون و اختلافاتی که از دیرباز تا به حال بین فرق یهود و نصارا و در حال حاضر بین فرق مسلمین وجود دارد. این تفرقه ها ریشه در علما دارد. به علاوه در طول تاریخ همواره نوابغ و دانشوران حقیقی منزوی بودند و مشتی عالم نمای دنیا طلب به تبیین معارف وحیانی می پرداختند و برخلاف انتظار بیشترین انحراف و سفسطه و مغلطه در این زمینه به وسیله همین روحانیون رسمی و مفسران و محدثان وابسته به جباران و عالم نمایان دین فروش به عمد و از روی آگاهی اتفاق افتاده است. بنابراین آموزه های دین اسلام هم به مرور زمان و در حرکتی خزنده و نامحسوس با خیانت برخی از صحابه رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم و به توسط خلفای جور و زمامداران خودسر بنی امیه و بنی مروان و بنی عباس و غیر اونها و حتی به توسط علمای دین ولو به غیر عمد دگرگون گردید، به گونه ای که امروز اسلام به صورت یک مشترک لفظی در آمده است که قابل تطبیق بر مصادیق متفاوت و حتی متضاد، به طوری که می‌بینید داعش هم ادعای اسلامیت دارد، طالبان هم ادعای اسلامیت دارد، سپاه صحابه در پاکستان هم ادعای اسلامیت دارد. از این جهت این سوال پیش میاد که کدامین اسلام دین حقیقی و کامل و پاسخگوی همه نیازهای انسانها تا پایان جهان هست. ما عزیزان معتقدیم چنان که عقل ما به واسطه خطا و لغزشی که دارد، به خاطر نقصانی که دارد، نمیتواند مردم را از پیامبران خدا و معارف وحیانی بی‌نیاز کنه، همچنین وجود علمای دین در میان امت و فعالیت‌های دینی اونها هم مردم را از وجود حجت خدا و امامی تعیین شده از جانب خدا، امامی معصوم، مستغنی نمی‌کند. لذا باید آب را از سرچشمه گرفت و خالص اسلام و زلال معارف الهی و آموزه‌های رهایی بخش نبی مکرم صلی الله علیه و آله و سلم را از شخصیت‌های اخذ کرد که همه ویژگی‌های پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله و سلم به جز نبوت و رسالت را دارا باشند، یعنی کفایت‌های برجسته‌ای داشته باشند که اون بزرگواران رو شایسته جانشینی رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم و لایق پاسبانی از دین حق و هدایت و اداره خلق و اقامه قسط و عدل بکنه. باید اون بزرگواران دارای علم لدنی و آگاهی خدادادی باشند تا بتونن حقایق دین خدا رو با همه ابعاد و دقایقش برای مردم بیان کنن و با جهل یا ناآگاهی خودشون دیگران رو متزلزل یا گمراه نکنن و احکام الهی رو نابجا و بر غیر موضع حقش حمل نکنن. باید دارای ملکه عصمت باشند تا تحت تأثیر وساوس نفسانی و شیطانی واقع نشن، مرتکب خطا و سهو و نسیان و اشتباه در ابلاغ احکام الهی یا اجرا و تطبیق اونها نشن. باید حافظ حریم دین حق باشند و دین حق را از تهاجم بیگانگان و دستبرد بدعتگزاران و تحریف‌های عمدی و غیر عمدی حراست کنند. همچنین باید بتوانند نقش تربیتی حضرت ختمی مرتبت پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله و سلم را به عهده بگیرند و به عنوان اسوه و الگو افراد مستعد بشریت را به عالی ترین مدارج کمال برسانند. باید دارای ولایت تکوینی باشد تا همچون پیامبر خدا علیه و علیهم السلام بتوانند به اذن الهی در نظام کائنات تصرف کنند و قدرت اونها محدود به ابزارهای طبیعی و طرق طبیعی نباشه و کرامت و کارهای خارق عادت از اون بزرگواران صادر شود و بدین وسیله حقانیت و برتری خودشون رو برای دیگران به اثبات برسونن. باید دارای ولایت تشریعی باشن تا بتونن نیاز بشر به حکم خدا در خصوص فروع نوپدید و موضوعات جدید و مستحدثات رو به نحو صحیح و بدون شک و تردید و احتیاط پاسخگو باشند. باید دارای ارتفاع جوهری باشند. باید در جمیع فضائل علمی و عملی از جمیع خلایق برتر و بالاتر باشند. باید دارای مقام شفاعت باشند و به اذن الهی در ابعاد مادی و معنوی، دنیوی و اخروی واسطه فیض حضرت حق به خلق خدا باشند. همچنین در صورت مساعد بودن شرایط اجتماعی، متصدی امر قضاوت و حکومت و تدبیر امور جامعه انسانی بشن و قوانین اجتماعی اسلام رو به موقع اجرا بگذارن و حق، عدل و احسان رو بین بشریت گسترش بدن. یک چنین شخصیت‌هایی باید از سوی خدا به عنوان امام و جانشین رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم تعیین شده باشن. طبیعی است چون آگاهی مردم محدوده، مردم فقط ظواهر امور رو میبینن، از بواطن امور غافلن، مردم گذشته افراد رو میبینن، از آینده افراد خبر ندارن. این خصالی که گفتم نشانه ظاهری ندارد که برای عموم مردم قابل تشخیص باشه. لذا تعیین امام برای مردم یا جانشین برای رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم وظیفه مردم نیست، بلکه امامت همچون نبوت و رسالت منصبی الهی است و همونطور که نبی و رسول رو خدا تعیین می کند و انتصاب به این مقام موقوف و مشروط به انتخاب و رأی و تأیید مردم نیست، امامت هم منصبی الهی و تابع تشریع و تعیین الهیه و رأی مردم در تعیین امام و مشروعیت امامت تأثیری نداره. حتی شخص پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم هم نقش استقلالی در تعیین جانشین برای خودشون نداشتن، بلکه در مواضع متعدد از جمله در قدیر خم به امر الهی مولانا امیرالمؤمنین علی علیه السلام رو به عنوان جانشین بلافصل خودشون تعیین فرمودن. ائمه هدی علیهم صلوات الله نه تنها واجد کفایت هایی هستند که به اونها اشاره کردم، بلکه دارای صدها فضیلت دیگر هم هستند که در احدی جز پیغمبر خدا صلی الله علیه و آله و سلم دیده نمیشه. از این جهت که عزیزان امامت امت و زمام امور دین و دنیای مردم به اون بزرگواران سپرده شده است و اساساً کسی غیر از اون بزرگواران لایق و شایسته اداره امور عباد و بلاد الهی نیست، قادر به اقامه قسط و عدل به مفهوم تام کلمه نیست. قرآن کریم در این رابطه می‌فرماید و جعلناهم ائمه یهدون به امرنا و اوحینا الیهم فعل الخیرات و اقام الصلاه و ایتاء الزکاه و کانو لنا عابدین. به تعبیر دیگر عزیزان، اگر کوشش های بیدریغ ائمه هدی علیهم صلوات الله به عنوان جانشینان به حق رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم و به عنوان حافظان خالص دین خدا نبود، از حقیقت اسلام هیچ چیز باقی نمی ماند. در حقیقت مکتب اهل بیت عصمت و طهارت علیهم السلام خالص اسلام و دین کامل و رافع همه نیازهای ایدئولوژیک بشر تا انقراض عالم است. از اینجا روشن میشه که چرا امامت نه به عنوان یک حکم فقهی فرعی، بلکه به عنوان یک اصل اعتقادی مطرحه. در حقیقت تمامی دین به منزله پیکر و امامت ائمه معصومین علیهم السلام جان این دینه. دین بی امامت ائمه هدی علیهم صلوات الله دین نیست و انسانی که تابع امام زمان خود، امام معصوم تعیین شده از جانب خدا نیست، در حقیقت مسلمان نیست. چون خداوند سبحان در قرآن کریم بعد از ابلاغ ولایت مولانا امیرالمؤمنین می‌فرماید الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی و رضیت لکم الاسلام دینا. اسلام با ولایت ائمه هدا علیهم صلوات الله میتواند رهایی بخش بشریت از ظلم و فساد موجود باشد. اسلام بدون امامت ائمه هدا علیهم صلوات الله نمیتواند قسط و عدل رو در پهنه گیتی اقامه کند.